السلام علیک یا علی ابن مسلسل. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خورشید است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. قال الصادق عليه السلام: يسير بسيرة رسول الله و يعمل بینهم به عمله. هدیه به پیشگاه مقدس امام دوازدهم حضرت حجت ابن الحسن علیهم السلام، همه با هم صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد. امشب بحث ما به خواست خداوند پیرامون سیره امام زمان علیه السلام. این بحث چون بار تبلیغی و تربیتی و اخلاقی داره، خواهش من اینه برادران و خواهران عزیزی که نشستن حواسشون به سخنرانی باشه تا انشالله بتونیم بهره بیشتری ببریم. سیره یعنی سبک زندگی. هر زندگی سبک نداره. اغلب مردم، اکثر مردم میان میرن زندگی میکنن اما سبک ندارن. پیغمبران بزرگ الهی، امامان شیعه، بزرگان دین ما، اولیاء خدا، اینا سبک زندگی دارن، روش زندگی دارن که این سبکو میشه ازش همیشه بهره برد و استفاده کرد. من راجع به سبک زندگی امام زمان علیه السلام دو تا روایت میخونم، بعد دو تا محور از سیره اون حضرت رو امشب صحبت میکنم که خیلی خستم نشی. امام صادق علیه السلام میفرماید یسیر و به سیرت رسول الله. سیره امام زمان همون سیره جدش رسول خداست. و یعمل بینهم به عمله، مانند پیغمبر عمل میکنه. آخه یه جوری تو گوشمون کردن، تو مغزمون کردن، نعوذ بالله خیال میکنیم امام زمان که میاد شروع میکنه از دم مردم رو کشتن، خون ریزی. امام زمان مهربانه، مثل پیغمبر دلسوز امته، اینجور نیست. کسانی رو میکشه که به هیچ عنوان در مسیر هدایت قرار نمیگیرن، لجبازن، انودن، و الا کسانی که اهل منطق و هدایتن امام با منطق با اونا برخورد میکنه. این یه روایت، ارشاد شیخ مفید صفحه 391. روایت دوم، سئل الصادق علیه السلام عن سیرت المهدی، از امام صادق سوال کردن سیره حضرت مهدی چگونه است. کیف سیرته؟ قال علیه السلام یصنع ما صنع رسول الله. امام زمان همون کاری انجام میده که پیغمبر انجام میداد. یهدم ما کان قبله، جاهلیت و بدعت و هرچه که جزء اسلام نیست اونو منهدم میکنه. کما هدم رسول الله امر الجاهلیه، همینجوری که پیغمبر آمد جاهلیت رو منهدم کرد، اسلام رو به مردم معرفی کرد. و یستعنف الاسلام جدیدا، یه اسلام جدید و نوع ارائه میکنه. الان خیلی چیزا بین ما مسلمونا جا افتاده، عملم میکنیم ها، اما جز اسلام نی. یکی دوتا مثال براتون بزنم. الان اگه یه کسی از خونه میخواد بره بیرون، یا پشت فرمون ماشینش نشسته میخواد بره سر کار، اگه عطسه کنه میگه صبر آمد دیگه سر کار نمیرم، از ماشین میاد پایین میگه امروز دیگه صبر آمده، اگه برم حادثه برام پیش میاد. من یه مهندس تحصیل کرده امریکا دیدم، عطسه کرد از ماشین اومد پایین، گفت دیگه امروز من کارخونه نمیرم. گفتم واسه چی؟ گفت صبر اومد، اگه برم تصادف میکنم، حادثه پیش میام. یه چیز بی ربطیه، اصلا چنین چیزی وجود نداره. یک روایت نداریم که اگه عطسه کردید اون رو از خونه بیرون نرید، سر کارتون نرید. اما تو مردم جا افتاده، حسابی هم جا افتاده. امام زمان میاد هر چه که جز اسلام نیست اونا رو میزنه کنار، منهدم میکنه. اسلام بدون پیرایه، اسلام صاف، اسلام شفاف، اسلام جدید، یعنی این، اونو به ما ارائه میکنه. خوب دقت کنید. یه نمونه دیگه براتون بگم. روز 13 فروردین خیلی از مردم، حتی مذهبی ها، میگن امروز روز نحسه، باید از خونه بزنیم بیرون، نحسی 13 در بره. اگه نریم بیرون این نحسی گردن ما رو میگیره. یا اصلا یه چیز دروغیه، چیز بی اساسیه، چنین چیزی نیست. امیرالمومنین ما روز 13 رجب متولد شد، مبارکترین روزه، نحسی نداره 13، ولی الان تو مردم جا افتاده. مردم مثل آیه قرآن اینو قبول دارن، شک ندارن اصلا. او گوش کنید، خیلی فراوون. الان دو محور، این روایت دوم کتاب بهار جلد 52 صفحه 352، دو محور از سیره امام زمان رو براتون میگم، هر دو قابل استفاده و جالبه. محور اول، اول کاری که امام زمان میاد انجام میده کار فرهنگیه. مسئولین دولتی ما گوشاشونو وا کنن، هر که مرید امام زمانه بدون امام زمان اول کاری که انجام میده کار فرهنگیه. سطح فکر مردم رو میبره بالا، فرهنگ رو تقویت میکنه. امام باقر میفرماد اذا قام قائمنا وضع یده علی رؤوس العباد فجمع بهی عقولهم و اکمل بهی اخلاقهم. امام با اون قدرتی که خدا بهش داده یه تصرفی میکنه، سطح فکر مردم میاد بالا، اخلاق مردم رشد میکنه. قبل از هر چیزی امام رو کارهای فرهنگی تکیه داره. کتاب بهار جلد 52 صفحه 336، باز امام باقر میفرماد و تؤتون الحکمت فی زمانه حتی ان المرأت لتقضی فی بیتها بکتاب الله و سنت رسول الله. سطح آگاهی جوری بالا میره که یه خانم تو خونه خودش طبق قرآن و سنت پیغمبر قضاوت میکنه. مردم آگاه میشن، مردم دانا میشن. آقایون، اکثر گناهانی که امروز بین ما مردم جریان داره به خاطر جهل. امام رضا زوار خیلی زیاد داره، میلیون میلیون آدم از سراسر دنیا میان به پابوس امام رضا، اما همه زیارتشون با معرفت؟ نه، زیارت با معرفت خیلی سخته. یه خانومی با دختراش با شوهرش سوار هواپیما میشن، سوار قطار میشن، هم مادر هم دخترها 7 قلم خودشو درست کرده، نمیخواد بره ترکیه، نمیخواد بره دبی، میخواد بیاد مشهد. حالا رسیده اینجا، بازار میره با همون قیافه، هتل میره با همون قیافه، از باب ناچاری حرم که میخواد بره یه چادر سرش میکنه، چون عادتم نداره بلدم نی، باز موهاش اومده بیرون. حالا این خانم اومده تو حرم امام رضا، به امام رضا چی میخواد بگه؟ اصلا شما میدونید فلسفه زیارت چیه؟ فلسفه زیارت اینه از راه دور پول خرج کردی، سختم هست، با شدی اومدی اینجا، میری تو حرم خودتو به پیشوا و امام تطبیق بدی. آقا جان من اومدم بد اخلاقیمو تبدیل به خوش اخلاقی کنم، من اومدم ضعف عبادتمو تقویت کنم به عبادت خوب، از تو عبادت یاد بگیرم، اخلاق یاد بگیرم. بعدم که چادر رو تحویل داد دوباره با همون قیافه میره هتل، با همون قیافه میره بازار، با همون قیافه میره وکیل آباد و ترقبه. تو چه کردی؟ زیارت تو چقدر قیمت داره؟ این مال جهله، این نمیدونه که اصلا امام رضا نگاش نمیکنه، روشو برمیگردونه. من از شما سوال میکنم، ما اعتقاد داریم الان که حرف میزنیم امام رضا حرفای ما رو میشنوه، سلام که میکنیم سلام ما رو میشنوه، باش حرف میزنیم حرفای ما رو میفهمه. امام زنده و مرده نداره. اگر این امام رضا تو مدینه بود ما میرفتیم مشهد، نه مدینه، دیدنش با این زلفا، با این صورتا، با این قیافا، با این لباسا، میرفتیم تو خونه، شما رو به خدا قسم امام رضا ما را راه میداد؟ امام رضا خادم داشت مدینه در خونش، مشهد هم خادم داشت. خیلی ها خیال میکنن اباسلطه روی یه غلام بوده، یه کتاب قطوری راجع به زندگی اباسلط نوشته شده، من کل این کتاب رو خوندم. میگه یکی از دانشمندان بزرگ اسلامی بوده اباسلط، حدیث شناس بوده، راوی حدیث بوده، این سینش پر حدیث بوده، دنبال حدیث میگشت، اومد نشابور، مرکز علم بود اون روز، تا شنید امام رضا اومده خراسان نشابور رو ول کرد آمد در خدمت آقا. تا آقا زنده بود کنار آقا بود، هم به آقا خدمت میکرد هم از علم آقا استفاده میکرد، یا عالم بزرگ بوده عباسه. خب حالا اگه رفتیم مدینه با این قیافه، ما اومدیم به امام سلام کنیم، احوالشو بپرسیم، امام ما رو ببینه، امام رضا ما را راه میداد. خواهرا شما را به خدا قسم این همه در روایات آمده زیارت با معرفت. زیارت با معرفت یعنی بدونی کجا داری میری، واسه چی میری، برای کی میری، چه کار داری، بابا چقدر پول خرج کردی، اون ور دنیا باشدی، از کویت اومدی، از قطیف اومدی، از بحرین اومدی، از شیراز اومدی، از کرمان اومدی، اومدی اینجا که میگی چی؟ دیگه یه سوغات واسه امام رضا نمیاریم، دلشو نرنجونی. اینا مال جهله، لذا زیارت باید با معرفت باشه، با توجه باشه. یعنی شما 5 روز 10 روز که اینجا موندی، وقتی میخوای بری زیارت باید رو شما اثر گذاره، حجاب درست بشه، اخلاق درست بشه. خدایا چه کیفی کردم، تو شهرم هم برم نماز جماعت میرم، خدایا تو شهر منم برم دیگه چشام به نامحرم نگاه نمی کنه. اکثرا مال جهله. 3 تا امام داریم، اگر کسی امام چهارمو بتونه برای من پیدا کنه من جایزه بهش میدم. من نتونستم، کار من سیره امامان شیعه است، تو این زمینه کتابم نوشتم، ولی من بیشتر از 3 تا نتونستم پیدا کنم. 3 تا امام داریم که به مردم میگن سلونی قبل ان تفقدونی، هر چه میخوایی از من سوال کن قبل از اون که منو نیابی. اول امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، دوم امام جعفر صادق فرمودن، سومین امام، امام زمانه. وقتی تشیم میارن میفرمان سلونی قبل ان تفقدونی فان بین جوانهی علما جما، این وجود من مملو از علمه، از من سوال کنید. وادار میکنن مردمو که بپرسن، آگاه بشن. این سه تا امام سلونی قبلا تفقدونی گفتن، کتاب بهار جلد 52 صفحه 272. کل نماز ما حمد و سوره ما چند تا کلمه است؟ بعد منبر من بنشین حساب کن، 20 تا کلمه است. حمد و قل هو الله کلن 20 تا کلمه. چند سالت؟ 60 سال. 60 سال مسلمونی هنوز این 20 تا کلمه رو بلد نیستی درست بگی؟ باید سرمون رو بندازیم پایین به خدا قسم. چی داریم میگی؟ یه مهندسی تو کاروان حج ما بود، 70 سالش بود، 3 تا زبون مثل بلبل حرف میزد، زبان روسی، آلمانی، انگلیسی. میگو با روسا و آلمانیا کار کردم، زبان روسی مثل زبان جنا میمونه، خیلی سخته، آلمانی که بدتر، خدا میدونه اونقدر قشنگ حرف میزد، انگلیسی که روون. اما این مهندس 70 ساله این 20 تا کلمه حمد و قل هو الله بلد نبود. کشتیم خودمونو یاد نگره، معلوم شد اصلا اهل نماز نبوده. سرشو میگفت تهشو بلد نبود، تهشو میگفت سرشو بلد نبود. امام زمان پیروان جاهل دوست نداره، او دوست داره کسانی که منتظرشن در دینشون آگاه باشن، بصیر باشن، فهمیده باشن، بدونن. این درد برای ما، یک جوان مسلمان ما، تمام تیمای فوتبال مطرح دنیا رو بلد، اسماشونو همه رو، کاپیتاناشو اسمی بره، فیلمای معروف و بلده، هنرپیشه‌های معروف و میشناسه، بسم الله، سریالا رو بلده، کجاست؟ هرچی از اینا سوال کنی میدونه. اما از این جوون سوال کنی، دو تا مطلب کوتاه. امام رضا چند سال عمر کرد؟ خوب گوشتون به من باشه، امام رضا چند مدت تو ایران ما بود؟ حضرت معصومه خواهر امام رضاست، واسه چی اومد ایران؟ دو تا سوال تاریخی، دو تا مسئله شرعی میمونه توش. امام رضا دوست داره دوستانش اهل مطالعه باشن، دوستان شعاری رو اونا دوست ندارن، سینش خالی باشه، فقط شعار بده، داد بزنه. اینا خیلی مهمه. یه پیرمردی اومد خونه پیغمبر، گفت آقا سوال دارم. فرمود بگو. 1 2 3 جبرئیل اومد گفت یا رسول الله عمر این پیرمرد تموم شده، الان میمیره. پیغمبر فرمود پدر جان خبر داری الان میمیری؟ گفت نه. هول شد، دست باچه شد، حواسش رو جمع کرد، به پیغمبر گفت دلنی علا اوفق عمل لی فی هذه الساعه. آقا تا اسرائیل نیومده من چه کنم که بهترین کار باشه؟ پیغمبر فرمود اشتغل به تعلم، یه چیزی سوال کن، یاد بگیر، یاد بگیر و بمیر، آگاه بشو و بمیر. امام زمان اول که بیاد رو آگاه کردن مردم تکیه میکنه. الان خیلی های ما دوست داریم شبانه روز هی نام امام زمان رو میبریم، آقا بیا، آقا بیا. یک کسی از شما سوال کنه امام زمان بیاد که چی بشه؟ به چی میخوای برسی تو؟ اگه دوست داری یار امام زمان بشی، امام صادق راهنماییت کرده، من سر ان یکون من اصحاب القائم. میخوایی سرباز امام زمان بشی؟ 3 کار بکن میشی سرباز امام زمان. اما این 3 کار سخته ها، فل ینتظر، اول منتظر آمدن آقا باش، این یک. ولی عمل بالورع، هر کاری میخوایی بکنی بگو خدا منو میبینه. تو که تو اداره میگی رومیزی بعد حروم زیر میز رشوه رو میگیری، لا مروت این تراولا آقا رو جنازه بذاری مرده شروع میکنه تکون خوردن، نمیدونی چیه، چقدر خوشمزه است. ای میگی آقا بیا، الهی فدات بشم، چرا نمیایی؟ بیا چکار کنه؟ ببینید بعضی از مردا خدا میدونه تو خونه خیلی بد اخلاقه. الان حالا این همه جمعیت که ته جمعیت رو نمیشه دید، زن و مرد نشستن دارن حرفامو گوش میکنن، نه اینجا، تو تمام صحنا تمام این مجموعه داره گوش میکنه. خداییش یکی بیاد اعلان کنه خانومایی که از دست شوهراشون راضیان پاشن وایستن دستشون بلند کنن، اکثرا بلند میشن دست بلند میکنن. خانوما نه آقایون، توجه کنیم. چرا؟ بد اخلاقی ما خیلی زیاد داریم. بعضی از مردا تو خونه بد دهنن، بد زبونن، به زنش ناسزا میگه، به پدر زنش ناسزا میگه. شما میدونی فقط 3 جا در اسلام واجب زن از شوهرش اطاعت کنه؟ فقط 3 جا، برید از علما بپرسید، 4 اینجا نداریم. این 3 جا واجبه، هرچه مرد گفت زن بگه چش. اول در مسائل مخصوص زن و شوهری زن باید تابع مرد باشه. دوم، زن اگه از خونه خواست بره بیرون، مسافرت خواست بره، باید از شوهرش اجازه بگیره. این دوتا. سوم، اگه مرد گفت من بچه میخوام، زن باید بگه چشم، مگه مرد رو راضی کنه؟ و الا مرد میگه خانوم من امروز زوم قرمه سبزی میخوام، خانوم آبگوش درست میکنه، میاد تو خونه دعوا را میندازه، چرا حرف منو گوش نکردی؟ اینجا واجب نبود حرف شما رو گوش کنه. مرد میگه پاشو بریم خونه برادرم، میگه برادر تو، برادر توست، رحم توست، رحم من که نیست، برادر شوهر منه، برادر من رحم منه، صله رحم خونه برادر خودم واجبه برم، اما خونه برادر تو واجب نی، میتونم نیام. میگه نه الا بالله باید بیای، دعوا درست میشه. خیلی مردم مسئله نمیدونن، احکام نمیدونن. برادر تو بر تو واجبه بری خونه، بر زن تو واجب نیست بیاد خونه برادر تو، اگه بیاد کار خوبی کرده، مجبورش نکن. ببینید پیرهنم اوتو کن، میاد اوتو نکرده شروع میکنه زنو کتک زدن، واسه چی؟ چرا حرف منو گوش نکردی؟ بابا اینجا واجب نیست مر زن گوش کنه، 3 جا فقط واجبه، بقیه جنبه اخلاقی داره. بله بر شما هم واجب نیست زن تو بیاری مشهد زیارت، آوردی کار خوبی کردی، خانومت هم لباساتو میشوره اوتو میکنه کار خوبی میکنه، این به اون در. بد اخلاقی بین ما خیلی زیاده. سوم و محاسن الاخلاق، هر که میخواد سرباز امام زمان بشه 3 تا کار باید بکنه، منتظر آمدن آقا باشه، حریم خدا رو نگه داره، گناه نکنه، اخلاقشو درست کنه. خانوما هم اینجور، بعضی از زنها زبونشون تلخه، این مار نیش میزنن، خدا میدونه، فوش میده، بد و بیرا میگه، تندی میکنه، بد اخلاقی میکنه. بد اخلاقی مرد و زن نداره، هر دو باید خوش اخلاق باشن. هر که این 3 تا کار انجام داد میشه سرباز امام زمان، و الا بد اخلاق باشی، بد دهن باشی، دست بزن داشته باشی، هر گناهی دستت رسید انجام بدی، هر روز صبح جمعه هم دعای ندبه بخون، یا حجت ابن الحسن بزن به کمر من، چی شد؟ تو خیال کردی با این حرفا با دعای ندبه میشی سرباز امام زمان؟ معیار و امام صادق دست ما داده. کتاب بهار جلد 52 صفحه 140. امام حسین می‌فرماد تعرفون المهدی به سکینت و الوقار و به معرفت الحلال و الحرام. امام زمان که میاد، امام زمان رو اینجوری میشناسن، سنگین متینه، رو حلال و حرام تکیه میکنه. خدا میدونه هر که پول حروم ببره تو خونه زنش بد میشه، بچه‌هاش بد میشن. اگر دیدی بچت هروئینی شد، قرصی شد، حشیشی شد، شیشه ای شد، فوری داد و بیداد ران انداز، ببین چه پولی بردی تو خونه. با پول حلال بچه آدم گردی نمیشه. اگر دیدی پسرت نماز نمیخونه، ببین چه پولی بردی تو خونه. اگه دیدی خانومت بی حجاب شد، ببین چه پولی بردی تو خونه. اینا اثر میذاره رو زنت، رو بچت. خدا میدونه ضرر میکنی، کلا رفته سره. خب این فراز خیلی مهمه. لذا علی ابن مهزیار که قبرش در اهوازه، بارها رفت مکه امامو زیارت کنه، موفق نشد. سفر آخری امام راهنما فرستاد بردش خدمت امام. نمیخوام داستانو بگم، شنیدید این جمله رو. امام زمان بهش گفت میدونی چرا نمیتونید منو ببینی، منو زیارت کنی؟ ولکن کثرتم الاموال، مال و ثروت جمع کردید، و تجبرتم علی ضعفاء شیعتی، خودتونو گم کردی. خاله داره، عمه داره، خواهر داره، خواهرزاده داره، وضع مالیش خوب نی، وضع مالی اصلا دیگه بهش کاری نداره. و قطعتم الرحم التي بینکم، دیگه شما ارتباط با خیش و قمار رو قطع کردی. امام زمان کارهای فرهنگی براش خیلی مهمه، اخلاق خیلی مهمه، پاکی خیلی مهمه، حجاب خیلی مهمه. کتاب دلائل الامامه صفحه 296. دومین محور سیره امام زمان، همینو گوش کنید تمام. آقایون، سه چیزه که جامعه، چه مسلمون چه غیر مسلمون، به این سه چیز احتیاج داره. امام صادق میفرماست ثلاثه اشیاء یحتاج الناس ترن الیها. چیه اون سه تا؟ الامن والعدل والخصم. یکی امنیت، یکی عدالت، یکی رفاه. امام زمان وقتی بیاد هم برای مردم امنیت میاره. یه خانومی از مشهد تنهایی را میفته میره تهران، هیچکی چپ نگاش نمیکنه. اینجوری نه یه خانوم دختر خانوم کنار خیابون وایسته، 50 تا ماشین بوق بزنن نگر دارن، خانوم بفرمایید سوار شی. امنیت. دوم عدالت. یه عده اونقدر پول دارن نمیدونن چه کار کنن، یه عده از گشنگی نمیدونن چه کار کنن. این کاریست که امام زمان. سوم رفاه. روایت داریم هر کسی مستأجر باشه، امام زمان که بیاد مسکن و جوری تعمیم میکنه، او مستأجری بکشیم تا آقا بیاد، انشالله صاحب خونه بشید. میگه در حکومت امام زمان مستأجر وجود نداره. وضع بهداشت جامعه جوری میشه، اینجور نیست. تو شهرها همه جور بیمارستان دارن، اما تو بخشا و شهرهای دور افتاده یه درمانگاه دارن. این عدالت نیست. اونم ایرانیه، پول نفت مال اونم هست، چرا این داشته باشه اون نداشته باشه؟ زن اون سر زا بمیره از بیمارستانی، از بی دکتری. این آقا هر بیمارستانی دلش بخواد باشه. میگه وضع بهداشت جوری میشه دیگه مردم مریض نمیشن، همه امکانات در اختیاره. خب اینا رو تأمین میکنه برای جامعه. امام صادق میفرماد اذا قام قائمنا از محلت القطایه، راندخاری رو تعطیل میکنه، جلوی رشوه خاری و راندخاری رو میگیره. امتیازات. امام باقر میفرماد یقسم المال سهاها، هر دوی این روایت در بهار جلد 52 صفحه 309 داره. خرابی ها آباد میشه، مردم وقتی ببینن امنیت که درست شد، رفاهشون هم درست شد، نون و آبشون هم برقراره، عدالت هم برقراره. اینجور نیست که با شمشیر امام و عمر رو بیاره، سیل جمعیت میریزن طرف امام زمان و از او اطاعت میکنن. شعار یاران امام زمان میدونید چیه؟ سریال مختارنامه رو میبینید روزای جمعه، شبای شنبه. شعار یاران امام زمان اینه: ان شعار اصحاب المهدی یا لسارات الحسین. همین شعاری که مختار و یارانش دادن قیام کردن، شعار امام زمان و یارانشن اینه، برای خونخواهی جدش ابا عبدالله. بهار جلد 52 صفحه 308. فرد و شب بحث من مال حیله ها و نیرنگ هاییست که نسبت به امام زمان در زمان غیبت افراد انجام میدن و مردم رو فریب میدن، گول میزنن. خیلی جالبه. اما اون دو شب دیگه بحث من راجع به امام زمان و جوانه، چون روز چهارشنبه روز ولادت حضرت علی اکبر و روز جوانه. من این بحث چون خیلی مفیده، دو شب راجع به این بحث انشالله براتون به خواست خدا صحبت میکنم. خب دیشب یادتونه چی گفتم؟ حضرت ام البنین 58 سال عمر کرد، 20 سالش بود زن امیر المومنین شد، 14 سال تو خونه امیر المومنین بود، 34 سالش بود امیر المومنین شهید شد. درود بر این مادر. مادرها، مادری را از ام البنین یاد بگیری. یه زن جوون 34 ساله نرف شوهر کنه، 4 تا پسر علی براش گذاشته. حضرت عباس که بزرگترینش بود 14 سالش بود، اون 3 تا برادرها یکی 5 سالش بود، یکی 3 سالش بود، یکی 1 سالش بود. این مادر نشست برای این 4 تا بچه هم پدری کرد هم مادری، اینا رو تربیت کرد. 4 تا انسان بزرگ، 4 عبد صالح، 4 شهید بزرگ کربلا، دو دستی تقدیم امامش کرد. مادر خیلی نقش داره. مادره که میتونه از بچگی دختر رو با حجاب بار بیاره، بچه‌شو نمازخون بار بیاره. مادره که میتونه درس زندگی به پسر و دختر بده. مادره که میتونه خوش اخلاقی رو به بچه‌ش منتقل کنه. مادر خیلی، اگه ابوالفضل بزرگ بود چون مادرش بزرگ بود، بزرگی مادرش یادتون نره، نقش مادرش رو فراموش نکن. خیلی این مادر بزرگه. البته خدا اجرش هم داد. چه کرد با این بچه هاش؟ چون این مادر نقش داشت، این ثوابا همه برای اون نوشته میشه. این بانوی بزرگ، این بانوی با عظمت. خب اینا خیلی مهمه. حضرت زینب با اون همه مقام وقتی اومد مدینه گفت ام البنین نیاد دیدن من، من میخوام برم دیدن ام البنین. این بزرگی این خانومو نشون میده. مرحوم شیخ ذبیع الله محلاتی تو این کتاب ریاحین و شریعه نوشته، میگه وقتی ابوالفضل به دنیا اومد، حضرت زینب روزا می اومد قنداقش رو بغل می گره، خیلی دوستش داشت، سر این بچه رو می زاش رو سینهش، هی فشار می داد رو سینه. یه روزم اینجوری که بچه تو بغلش بود، اومد پیش باباش امیر المؤمنین، گفت بابا جان خب من بازم برادر دارم، خواهرم دارم، اما نمیدونم چیه این بچه رو که بغل میکنم، سرشو میذارم رو سینم، دلم آروم میگیره، یه حالی به من دست میده. فرمود دخترم بین تو و بین این عباس رابطه قوی است، در آینده عباس نگهبان تو میشه، پاسدار تو میشه، حامی تو میشه. یه ذره امیرالمومنین پرده رو زد کنار. من میدونم تو این سیل جمعیتی که الان دارن حرفامو گوش میکنن، خیلی ها تو زندگی مشکل دارن، گره به کارشون افتاده، واقعا هم اومدن برای زیارت، اما همراه درد اومدن، همراه حاجت اومدن. خدای امشب هم اینجوری شد، سفره باب الحوائج پهن شد. دو تا جمله هم بیشتر عرض نمی کنم، اشکاتون جاری بشه، بعدم انشالله دعا رو گوش کنی. خیلی سخته. نوشتن حضرت زینب اومد جلو، ام البنین قد و قامت بلند داره، دستاشو انداغ گردن ام البنین، ام البنین هم دستاشو انداغ گردن حضرت زینب. حالا این دوتا خانوم ای دارن گریه میکنن. ام البنین از پسرات برات بگن چه کردن کربلا، غوغا کردن، وفا و صفا و فداکاری رو تموم کردن، ایثار کردن، به خونشون غلطیدن، هرچه که گو و ملبنین ایچی نگو. ارواج که دموم شد گفت بی بی جان از پسرام صحبت نکن، من خودم و پسرام فدای ابا عبدالله، از حسینم برام بگو. پسرام مادر داشتن اما حسینم مادر نداشت. ولا حول ولا قوه. دو سه تا دعا میکنم انشالله دعا گوش میکنی. خدایا همه ما رو ببخش و بیامور. خدایا زیارات ناقابل ما را به کرمت قبول بفرما. امام و شهدا، مؤمنین، مؤمنات، علما، صلحا، غریق رحمت بی کرانت بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. نثار روح مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام صلوات خدمت.
آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیه السلام و قیام اون بزرگوار داشته. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسلک الی آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه. وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان سلام الله علیه حساب شد. در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما هم این دعا رو با هم میخوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفته بما اصلحت به انبیائك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عنده واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير.